بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، خانم ها و آقایان. امروز عرض کنم که 18 تیر ماه 1394 هست و 30 جلسه ماست، 33 جلسه ماست در بحث های هرمنوتیک جدید بر مبنای آراء هوسرل، هایدگر و گادامر. با اینکه قرار بود که امروز ما بریم در کتابخانه، ولی باز مثل اینکه تصمیم عوض شد و آمدیم در اینجا. گفتند اینجا باشید و مثل اینکه یه مقدارم تهویه سرد کن روشن شده و به اضافه این تهویه های کوچک جنبی که امیدوارم از گرما خیلی بد نگذره به آقایون و خانم ها. خب میخوام بحث های جلسه گذشتمونو دنبال کنم. از اون دوستانی که گاهی می نویسند، اگر به من بفرمایند که اون جملات آخر و بحث آخر به کجا ختم شد، من راحت تر می تونم تشخیص بدم که چگونه از کجا شروع کنم که تکرار مکررات نشه. چون این ضبط صوت من خاموش شده بود، قسمت آخر آخر رو ضبط نکرده بود. آقای دکتر شما دارید چیزی که نشون بده به کجا رسیده بودیم؟ بله. درسته؟ به بعد نرفتیم دیگه بیشتر. بله، اتفاقا فکر میکردم که از همین جا مونده باشیم. خب عرض به حضورتون که گفته شد که وقتی ما میگوییم، یعنی آقایان این متفکران میگویند که علاوه بر اون فهم جملات، کلمات، زمینه ها و مانند اینها، در فهم متون، به خصوص فهم متون دینی و تاریخی و ادبی، فهم گسترده‌تری مطرح است و اون عبارت است از فهم زیست جهان دیگران. خب اینجا این سوال مطرح می شود که وقتی می خواهیم منتقل بشویم به فهم زیست جهان دیگران، مثلا از نظر از طریق خوندن کتاب های تاریخی مربوط به یک انقلاب، مربوط به یک تحول اجتماعی، یا حتی از طریق خوندن یک اثر برجسته ادبی، یک دیوان برجسته، یا از طریق خوندن یک متن دینی، نقطه آغاز کجاست؟ یا به تعبیر دیگر نقطه صفر کجاست؟ چون همونطور که اشارتاً در جلسه گذشته هم گفته شده، این زیست جهان که دیگران اون را داشته اند، یک قومی، ملتی اونها را داشته، یا یک عارف اونو داشته، یا حتی یک فیلسوف اونو داشته، یک ادیب اونو داشته، این زیست جهان یک امر بسیار گسترده است و در اونجا ما مواجه می شویم با، عرض کنم، در واقع تصمیم های اونها علاقه های اونها، ارزش داوری های اونها، جهان بینی های اونها، فهم اونها از لغات، فهم اونها از حوادث، و این یک سرزمین بسیار گسترده است. اگر ما میگوییم که فهمی هم از این سرزمین اتفاق میفته، این فهم از کدوم نقطه این سرزمین شروع میشه؟ این است اون سوال. و شما همونطور که شاید این مثال را زده باشم، وقتی وارد یک باغ بزرگی بشوید، دشت بزرگی بشوید، سرزمین بزرگی بشوید، تو اونجا کوه ها هست، گیاهان هست، چمن ها هست، دریا هست، در اون افقی که شما به اون افق نگاه میکنید، شما میدونید مثلا وقتی وارد اونجا شدید به کجا باید نگاه کنید؟ نگاه را از کجا باید شروع کنید؟ اونجا کسی نمیدانه از کجا باید نگاهش شروع بکنه. وقتی روبرو میشه با اون منظره های کلان و با اون افق گسترده، ناگهان چشمش به یه نقطه میفته و از اونجا این نگرش گسترش پیدا میکنه. میبینه کوه هم هستن، قله هم هست، چمن هم هست، درختام، بله، دریا داره خودنمایی میکنه زیباییش و هاکست. اما از یه نقطه شروع میشه. این نقطه شروع همونطور که وقتی شما با اتومبیل مثلا از تپه میرید بالا و ناگهان تپه را وقتی میخواید سرازیر بشید، این افق جلوی چشمتون باز میشه، در اختیار شما نیست که به کجا نگاه کنید، بلکه اون نقطه‌ای که در برابر شما قرار میگیره ناگهان شما را به یک دید گسترده دعوت میکنه. آیان میگویند که در بررسی این قبیل متون که صحبتش کردیم، از یک نقطه صفر شروع میشه که آدم قبلا نمیدونه اون نقطه صفر کجاست، ناگهان چشم میفته یا حدس کار میکنه، آدم از یه نقطه‌ای از زیست جهان اونها وارد میشه، از یه نقطه‌ای به زیست جهان اونها وارد میشه. و وقتی از یه نقطه‌ای به زیست جهان اونها وارد میشه، اون نقطه با نقطه‌های دیگه متصله و همینجور تصمیم‌گیری‌های اونها را میبینه. چه بسا تصمیم‌گیری‌های اونها ارزش‌گذاری‌های اونها را نشون میده، ارزشگذاری های اونها جهانبینی های اونها را نشون میده و هاکذا با اون اتصالات و با اون شبکه های معنایی که هست. میتونم مثال ساده تری بزنم. کسانی که معمولا در محیط های جدید، محیط های مدرن زندگی، شهرهای مدرن که در دنیا هست، پایتخت های بزرگی که امروز در دنیا هست، اینها رو من خودم تجربه کردم، شاید بسیاری از شما هم تجربه کرده باشید. وقتی از یک محیط کوچکی که در ایران در اونجا زندگی می کرده، از یک شهر کوچک ساده بسیطی که اونجا زندگی می کرده، ناگهان از هواپیما پیاده می شه، مثلا در فرودگاه های عظیم دنیا، حالا تا نرسیده به شهرهاشون، فرودگاهی مثل فرودگاه فرانکفورت مثلا، که یه وقتی میگفتن روزی 3000 هواپیما اونجا نشست و برخاست میکنن، شاید بیشتر شده. خود این که این فرودگاه را کجاشو نگاه بکنه، از این سالون به اون سالون، از اون تابلو، از خود اونها آدم احساس میکنه که جای جای دیگریه، چشمش به یه چیزایی میفته، از اونا منتقل میشه به یه چیزایی دیگه، از اون منتقل میشه به یه چیزایی دیگه، میره این سالونو ببینه چیه، اون سالونو ببینه چیه، اگه فرصت داشته باشه، تا اینکه مثلا بره یه شهری مثل شهر فرانکفورت که یک شهر مدرنه، یا پاریس یا لندن، اینا رو از این شهرها مثال میذارم، نه از باب غرب زدگی، از باب اینکه اینها گونه ای دیگر هستند نسبت به شهرهای ما یا نسبت به شهرهای کوچک ما. و الا اگه کسی بره مکه، اگه کسی بره نمیدونم در پاری از کشورهای شرقی اسلامی، اونجا هم کم و بیش همین طورها هست که ما داریم. خب آدم احساس میکنه که تجربه میکنه این مسئله را که از جایی به جایی منتقل میشه، از دیدنی به دیدنی منتقل میشه. این متون یه همچو حالتی داره. خب چون اینجوره، از یه نقطه این باز میشه، این نقطه خود به خود است، این نقطه حساب شده نیست. از اونجا آدم وارد میشه و شروع میکنه به تفحص و تأمل در اون شبکه های معنایی که در اون زیست جهان هست. چون تمام این زیست جهان ها، همونطور که قبلا ما صحبتش کرده ایم، از شبکه های معنایی و مفهومی تشکیل شده. این یک نکته بسیار مهم هست که این خود به خودیست و به همین جهت هم هست. کم اتفاق میفته که دو نفر از یک نقطه وارد شده باشن. شما این مورخ ها را که میبینید، مثلا چند تا مورخ یک انقلاب را برای شما تاریخ نویسی میکنن، تاریخ تحلیلیش رو مینویسن، هر کس از نقطه شروع میکنه، همه از یه نقطه واحد شروع نمی کنن. نقطه های شروع اینا متفاوته و این چاره پذیر نیست، این هیچ کارش نمیشه کرد. حتی در متنای فلسفی هم همینطوره. اصلا تشخیص این که این متن یک متن ادبیه یا یک متن فلسفیه یا یک متن دینیه یا یک متن حقوقیه، این هم خیلی تابعه میزان‌ها و قانون‌ها نیست. این یه چیزیست، گاهی اسمشو شهود میذارن، گاهی اسمشو حدس میذارن. آدم یه حدسی میزنه، شهودی میزنه، یه نظری براش پیدا میشه که این متن باید حقوقی باشه، اون متن باید فلسفی باشه، اون متن فلان باشه. همیشه روشن نیست که هر متنی چه جور متنیه، همیشه روشن نیست. خب همونطور که در سخنان هیرش به این مسئله بیشتر ما برخورد خواهیم کرد، بنابراین این نقطه یک چنین نقطه است که شروع میشه. وقتی از این نقطه ما وارد شدیم، عرض کنم چیزی که اثر میذاره در حرکت ما این است که ما لغتها را، جمله‌ها را، ترکیبها را اون گونه که عادت کرده ایم بفهمیم اون گونه میفهمیم. فهمهای ما تبدیل به عادت میشه، تبدیل به اعتیاد میشه. ما عادت کردیم فلان واژه رو اونطوری بفهمیم، فلان جمله رو فلان جور بفهمیم. اون گونه که ما عادت کردیم یا در فلان چارچوب اونو تفسیرش کنیم، در فلان چارچوب اونو بفهمیم. این عادت‌هایی که ما داریم، در اولین برخوردها ما سعی می‌کنیم که اینا را در اون فهم‌های قبلیمون، در اون عادت‌های قبلیمون وارد کنیم در اون قلم روف و همونطور بفهمیم که چیزهای دیگر رو میفهمیم و عادت کردیم بفهمیم. بعضی از نویسندگان، از جمله نویسنده همین کتاب که من قسمتهایی را از اون برای شما تدریس میکنم، او میگوید که در اینجور موارد ما مهمانی را وارد می کنیم در زیست جهان خودمون، در افق خودمون. اونی که توی متن ها می بینیم و اونی که توی متن ها می خونیم، اونا را در اون هاضمه‌ای که ما داریم هضمش می کنیم، در اون ظرفیت افقی و زیست جهانی که داریم جایی برای اون پیدا می کنیم. جایی براش پیدا میکنیم، میگیم این گنجینه‌ای که من دارم، این شبکه معنایی که من دارم، معنای این جمله در اون شبکه معنایی اینه، یعنی جاش اینجاست، جا معین میکنیم. درست مثل مهمان تازه واردی که وارد میشه، شما براش جاش معین میکنید، بفرمایید جای شما اونجاست. گاهی هم مهمان ها همه آمده اند نشستن، دیگه مبل خالی یا صندلی خالی وجود نداره. مهمان جدید وقتی وارد میشه، شما به این فکر میفتید که این مهمان جدید و من جاشو کجا معین بکنم. دقیقا اگر بخوایم یک مثال ساده بزنیم همین است. ما معناهایی که گیرمون میاد از خوندن متون، از برخورد با حوادث، از گفتارها، از شنیدارها، در اون شبکه معنایی خودمون که اسمشو گذاشته ایم افق، یا اسمشو گذاشته ایم زیست جهان خودمون، اونجا یه جایی برای اینا معین میکنیم. اون وقت همیشه سعی میکنیم یه جای مناسب براش معین کنیم. این فهمیدن را اینجوری هم میشه گفت، جای مناسبش رو پیدا کنیم. این جاش کجاست؟ دوتا ناهمجنس را کنار هم ننشونیم، دوتا ناسازگار را در کنار هم ننشونیم، جای مناسبی براش پیدا کنیم. در پذیرایی از مهمان ها هم همونطور هستیم. ما نمیاییم وقتی یک کودک خردسالی وارد میشه در خونه ما، جای او را در کنار یک پیرمرد قرار بدهیم، اون جاشو در کنار نوجوان ها قرار میدیم. نه، اینجوری نیست. سازگاری مسئله خیلی مهمیه. خب اینجوری اتفاق میفته. نکته مهم دیگر این است که عرض کنم حالا نکته مهم دیگه این است که این کارا رو ما میکنیم، اما گاهی احساس میکنیم که گیر میکنیم، نمیدونیم جای مناسب کجاست، نمیدونیم اون چیزی که متن میگه کجا باید قرارش بدیم در اون شبکه های معنایی خودمون، در اون زیست جهان معنایی خودمون. اینجا برای ما یک نمیدانم چه کنم پیدا میشه. این همون چیزیست که ازش به نفهمیدن تعبیر میکنیم. نمیفهمم معناش این است که نمیدونم این معنا در شبکه معنایی من جاش کجاست. اینجا چیزی تجربه میشه به نام نمیفهمم. خب حالا این نمیفهمم که اینجا خودشو بر من ظاهر میکنه، ممکنه برای دیگری خودشو ظاهر نکنه. اون میفهمه. یعنی چه اون میفهمه؟ یعنی اون میتونه یه جایی تو این عالم معنایی خودش، تو این شبکه های معنایی خودش، برای اون حرفی که اون متن میگه داشته باشه. من ندارم، نمیفهمم. اون وقت سخن مهم اینه که وقتی این نمیفهمم رو تجزیه تحلیل میکنیم، میبینیم این نمیفهمم انواع مختلف داره، شکلهای مختلف داره. یک وقت نمیفهمم معناش این است که نفهمیدن من یک نفهمیدن مربوط به زبانه، جمله را نمیفهمم، لغت را نمیفهمم، یا زبان دیگری است اون زبان دیگر را نمیفهمم. نه اینکه زبان دیگری است نمیفهمم، یعنی انگلیسی را نمیفهمم و این به این انگلیسی نوشته شده. نه، ممکنه ترجمه شده باشه به انگلیسی، ممکنه خودم انگلیسی بلد باشم اما نمیفهمم. نمیفهمم نه به این معنا که یعنی واژه های انگلیسی را نمیفهمم، نه به این معنا که جملات انگلیسی را نمیفهمم، چگونه سخن میگوید یک انگلیسی زبان و چگونه می نویسد یک انگلیسی زبان، اون را نمی فهمم. ما فکر میکنیم که ترجمه کردن خیلی کار آسانی، بسیار کار مشکلیه. ترجمه ای که آدم وجدانش راضی باشه ها، چون ترجمه کردن یک مهارت بسیار مهمی لازم داره و اون اینی که شما مثلا اگر یک متن فلسفی را از زبان انگلیسی ترجمه میکنید، بتونید هم اون چنان به زبان انگلیسی آشنا باشید که درک بکنید که اون انگلیسی زبان چگونه سخن میگوید، چگونه مینویسد، و هم اونقدر به زبان فارسی خودمون مسلط باشیم که بتوانیم اون گونه که او نوشته اون رو به فارسی بنویسیم. خب این تسلط بالایی میخواد انصافا. ترجمه کردن لغت ها را به هم ترجمه کردن نیست، جمله ها را به هم ترجمه کردن نیست، فکرها را به هم ترجمه کردنه. این خیلی کار مشکلی و اون وقت فکرها در زبانهای گوناگون متفاوته، چون جهانبینی ها چه بسا در زبانهای گوناگون متفاوته. من یه وقتی شاید اینو خدمتتون گفته باشم که بسیاری از مشکلات در مذاکرات دیپلماتیک ماها با غربی ها در اینی که ما درست نمیفهمیم طرف چه میگوید، درست نمیفهمیم چه میگوید، نه اینکه واژه‌شو نمیفهمیم، نه اینکه جمله‌شو نمیفهمیم. چگونه سخن میگوید و چه میخواهد بگویدشو نمیفهمیم. من اینو خودم در این جلسه های اینترلیگیوز دیالوگ به قول حضرات، در این جلسه های گفتگوی ادیان که مکرر شرکت کرده ام، در بسیاری از اونها اینو من تجربه کرده ام. می نشینیم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت حرف میزنیم، اما ببینیم خیلی کم نتیجه گرفتیم. چرا؟ برای اینکه اونها بسیاری از اون چرا که ما میگیم نمیفهمند و ما هم بسیاری از اون چرا که اونها میگن نمیفهمیم. جملات رو میفهمیم، واژه ها رو هم میفهمیم، اما اون جمله را و اون واژه را عادت کرده به گونه خاصی در معنای خاصی به کار ببره، اونو نمیفهمیم. و بالعکس واجب منین، این در مسائل سیاسی چه فاجعه‌ای به بار میاره. دیپلمات بودن مشکله، دیپلماسی خیلی مشکله، دیپلمات بودن خیلی مشکله، مذاکرات دیپلماتیک خیلی مشکله. برای خاطر همین اوضاع احوال. خب بنابراین گاهی احساس میکنیم نمیفهمیم، به این معناست که اون زبان برای ما بیگانه است. گاهی به این معناست که جمله رو معناشو نمیفهمیم یا کلمه رو معناشو نمیفهمیم، اما گاهی به این معناست که اصلا اون زبان برای ما بیگانه است. اینجا یه نفهمی آشکار میشه. و شما میدونید که یکی از بحث های بسیار مهم هرمنوتیک ترجمه است. ترجمه چگونه باید انجام بگیره یک بحث هرمنوتیکیه. انتقال معنا از یک جهان فکر به یک جهان دیگر فکر چگونه باید صورت بگیره، این یه بحث هرمنوتیکیه. اون معنا را چگونه شما میتونین به این زبان درآورید؟ این در متون دینی هم همینطوره. 1400 سال قبل معناهای، ایدههای، فکرهایی به صورت متن قرآن بیان شده، چگونه میتوان اون را در عصر حاضر برای ایرانی که فرهنگش از سه فرهنگ تشکیل یافته: فرهنگ ایران باستان، فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی. الان ما از این سه فرهنگ داریم تغذیه می کنیم. پیچیده ایم ما الان، خیلی پیچیده ایم. ذهن و مغز و زیست جهان ایرانی الان پیچیده است. چگونه میشه اون معناها را منتقل کرد در این زیست جهان؟ مشکل اینه. ناموفقیت عده‌ای هم در همینی که اصلا به این حرفا گوش نمی کنن. اصلا گوش نمی کنن، کاری با این حرفا ندارن. میگه این همه قلب زدگیه. همونطور که خیلی چیزها گفته شد، قلب زدگیه و عواقبش مبتلا شد. میبایست دقیق نگاه میکردی، میبایست واقع بین بودی. خب این یه چنین چیزیست. گاهی نفهمی اینطوری پیدا میشه. این یه نوع نفهمیست، یا یک توجه پیدا کردن به نفهمیست. دوم، گاهی ما احساس میکنیم نمیفهمیم به این معنا که اصلا موضوعی که داره درباره اون موضوع صحبت میشه با ما بیگانه است. این یه نوع دیگریست ها. موضوعی که این کتاب یا این نویسنده داره درباره اون موضوع می نویسه، یا این گوینده داره درباره اون موضوع سخن میگه، اصلا بیگانه است برای من. من اصلا در عمرم با اون سر و کار نداشتم، به گوشم نخورده. دانشجوها معمولا وقتی میرن این علوم پایه را بخونن و پس از خوندن علوم پایه وارد مراحل بعد بشوند، غالبا این ابتلاء در اونجا وجود داره. موضوعهایی به گوششون میخوره که تا حالا اصلا اون موضوعها به گوششون نخورده بود و به همین جهت گیج میشن. اصلا این موضوع چیه؟ من از این موضوع اصلا خبر ندارم. بیگانگی موضوع که درباره اون موضوع نوشته شده، که درباره اون موضوع سخنرانی شده. خب الان شما آقایون و خانم ها اینجا حضور دارید، هر کس علی قدر مراتبه و بر حسب سوابق مطالعاتی میتونه با من یک ارتباط تفاهمی پیدا کنه تا حدودی. هر کس به گونه ای بالاخره کم یا زیاد ما داریم با هم مفاهمه میکنیم. کسان دیگری وجود دارن که تعدادشون لا تعد و ولا تحصا، اصلا اینجا نمیتونن حضور پیدا بکنن، برای اینکه این مسائلی که من دارم مطرح میکنم بیگانه بیگانه است با اونها. بیگانه بیگانه است. ده دقیقه اینجا بنشینه حوصله‌اش سر میره، بلند میره دیگه. حقم با اوست، حقم با اوست. این بیگانگی موضوع مورد بحثه. غیر از اون اولیست که نمیدانم چگونه دارد سخن میگوید و به چه چیزهایی اشاره میکند. زبان زبان دیگریست، موضوع موضوع دیگریست، بیگانه است. یه مثال خیلی ساده خدمت شما عرض بکنم. همیشه سعی میکنم با این مثالها و مطالبم را مفهوم بگردانم. تازگی اون موقعی که این 8 درس گفتار هرمنوتیک جدید در اینترنت گذاشته شد، خیلی از دوستان که اونا رو گوش میکردن، یکی از دوستان که از استادان دانشکده الهیات و با من دوسته، اونا رو گوش کرده بود، دانلود کرده بود، گوش کرده بود. خب اون آقا دکترا در علوم اسلامی داره، فلسفه و کلام اسلامی و اینها. گفت من اینا رو گوش کردم. گفتم نظرت چیه؟ گفت فهمیدم که ما از هرمنوتیک جدید هیچی نمیدانیم. گفت چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فهمیدم که هیچی نمیدانیم. این موضوع که در این سخنان مطرح شده بیگانه بیگانه است با ما، نیست تو بحث های ما، نیست تو عرض کنم گفته های ما، نیست تو کتاب های ما. اینو فهمیدم. خب مواجه شده با یک موضوع بیگانه. مواجه شدن با موضوع بیگانه معناش این نیست که این بیگانگی را نمیشه برطرف کرد. دیگه نمیشه فهمید خدافظ. نه، تازه این اول بیداریه. آدم وقتی مواجه میشه با بیگانگی یک موضوع که در یک متنی در یک گفتاری هست، اگر علاقمند است اون رو بفهمد، این بیداری، این توجه بی بیگانگی نقطه آغاز شروع بفهمیدنه. باید کارهای بکنه تا بفهمه. حالا مسئله بعدی این است که اون وقت وقتی این نفهمی ها آشکار میشه، ما دچار چه وضعی میشیم و متوسل به چه اقداماتی میشیم؟ اون بحث بعدیه. این بحث این است که چگونه این نفهمی ها آشکار میشه و به چه عللی آشکار میشه. یه مثال دیگه خدمتتون بزنم. ما در این دارة المعارف بزرگ اسلامی یه شورای هیئت علمی داریم، شورای عالی هیئت علمی، که اونجا تصمیمات کلی علمی این دارة المعارف گرفته میشه. پاره ای از مقالات که جوانبش هنوز روشن نیست و روشن نیست این مقاله با چه طرحی باید نوشته بشه، اونجا به بحث میگذاریم تا همه اظهار نظر کنن. یه مقاله نوشته شده بود درباره قضاوت و این چاپ هم شده بود. قضاوت در اسلام چیه؟ چه میشه تحت این مدخل نوشت؟ نویسندگان اون مقالات همونطور که در کتابهای فقهی متداوله نوشته بودن، مثلا عمدتاً به این بحث پرداخته بودن که آیین دادرسی، یعنی آیین قضاوت در اسلام چیه، که در کتابهای فقهی هست و بعداً از اون تعبیر میشه به آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی جزایی، قاضی چیکار باید بکنه، شهادت چیه، بیینه چیه، قرینه چیه، اینجور بحث ها، چگونه این جریان قضاوت باید سیر بکنه. این را اصل و اساس مقاله قضاوت در اسلام قرار داده بودن. اونجا صحبت شد که آیا این کافیه؟ همینه؟ این سخن به میان آمد از طرف بعضی از حضار در اونجا که آقایان الان در این جمهوری اسلامی اون صحبت ها که به این شکل می شد به جای اونها یه چیزی نشسته به نام قوه قضائیه، قوه است در کنار قوه مجریه و در کنار قوه مقننه. ما الان در یک شرایطی و در یک بافتی از قانون اساسی زندگی می کنیم که این تعبیرات قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه که عمدتاً ظاهراً از مونتسکیو گرفته شده، ما اینا رو از علوم انسانی گرفته ایم، آورده ایم، حالا اسلامیزه کرده ایم یه خورده. وقتی قرار بشه قوه قضاوت متمرکز باشه تحت عنوان قوه قضائیه، شما یه بحثای دیگه بکنید. قوه قضائیه یعنی چه؟ قوه یعنی چه اصلا؟ خود این بحث ها رو ما ادامه دادیم اونجا. یکی از آیان بسیار بحثای گوناگون اون وقت مطرح شد، یکی از آیان بسیار فاضل که اونجا وقت گرفته بود برای حرف زدن، بعد گفت والا این گفته هایی که اینجا گفته شد من فهمیدم که هیچی نمیدونم درباره این قضاوت. افق هایی بر من روشن شد که فهمیدم هیچی نمیدونم، باید خیلی فکر کنم. اینا اصلا به گوش من نخورده بود، بیگانه است همه اینا برای من، من باید نارا بیاندیشم. در حالی که نویسندگان اون مقاله به این که وقتی میخوان در جمهوری اسلامی ماده قضاوت را بنویسن چگونه باید بنویسن، از این نظر کارشون ناقص بود که به این موضوع بیگانه با فقه اسلامی برنخورده بودن. و اون موضوع بیگانه با فقه اسلامی این است که شما از قوه قضایی سخن بگویید. این در فقه نیست، این در فقه نیست. در فقه حرف میزنن از قاضی، آداب قاضی، این که قاضی چگونه باید قضاوت کنه، بر اساس چه ملاک هایی باید قضا، این کجا؟ البته در جای خود حرف درست نیست، باید اونا هم پرداخت، اما اینکه شما بیان یه دستگاهی را یه قوه تلقی کنین در کنار قوه مجریه، در کنار قوه قضا مقننه، و اینا را بگید قوه است، این حرفا را از علوم انسانی که حالا این همه هم دنبالش حرف هست و این همه طرد میکنن، این مسائل خیلی اساسی برگرفته شده از علوم انسانی اومده تو قانون اساسی ما، حالا بعد میخوان علوم انسانی را اسلامیش کنن. یه سخنرانی دو سه روز پیش بنده کردم، انشاءالله به زودی در این سایت گذاشته میشه فایل صوتیش، که دقت بکنیم علوم اسلامی انسانی شده است در کشور ما برخلاف این سرصدا. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که علوم اسلامی انسانی شده، علوم انسانی بر علوم اسلامی در مقام عمل پیروز شده و غلبه کرده، نه اینکه علوم اسلامی علوم انسانی را اسلامی کرده. تو این حرف هاست، این تو هیاهوها و شعار هاست. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه توسعه چهارم، برنامه توسعه چهارم، برنامه توسعه پنجم، چشمانداز 20 ساله، این چیه؟ اینا سر تا پا از بای بسم الله تا یاد من برگرفته از علوم انسانیه، غیر از اینه تقسیم قوای مملکت به 3 قوه مقننه، مجریه، نمیدونم قضائیه، تمام اینا برگرفته از علوم انسانی. حالا این یه مسئله دیگری، انشاءالله 3-4 روز دیگه گذاشته میشه در سایت بنده، حوصله داشتید اونو گوش کنید، توصیه میکنم، چون به همین بحثایی که من تو این جلسات دارم به فهم همین بحثها هم کمک میکنم. خب بیگانگی موضوع، اینم گاهی احساس بیگانگی موجب این میشه که ما میفهمیم که سپر انداخته ایم، نمیفهمیم. خب بیگانه بودن موضوع، مسئله دیگر این است که و خیلی مهمه این موضوع، گاهی نفهمیدن و فهمیده نشدن از جای دیگری شروع میشه، از یه احساس و تجربه دیگری خودشو نشون میده. اون تجربه و احساس این نیست که جملات را نمیفهمم، زبان را نمیفهمم، موضوع را نمیفهمم، نه، یه چیزیست از این گسترده‌تر. این نفهمیدن نوع چهارم از یک فهمیدن خودش آغاز میشه. اینجا قضیه به این شکلی که میفهمم یه چیزی را و اون چرا که میفهمم موجب این میشه که بفهمم که نمیفهمم، اون چرا که میفهمم نشون میده که نمیفهمم. چگونه؟ خیلی دقیق هست. اون این است که من وقتی اون متن را دارم مطالعه می کنم، مثلا یک متن، این در همه متنها نیست ولی در بسیاری از متنها هست، متنای این بحثایی که ما اینجا داریم عمدتا متنهایی است که در جهان انسانیت سرنوشت ساز بودند، مثل متنای بزرگ دینی، مثل متنای بزرگ ادبی، مثل متنای بزرگ عرفانی، مثل متنای بزرگ فلسفی. اون متنها شما اونا را در نظر بیارید، ذهنتون نرود روی یه جزوه 20 صفحه‌ای که مثلا در یه چیز ساده‌ای نوشته شده. چون این داستان فهم و اینکه فهم چگونه اتفاق میفته اونجاها در درجه اول مطرحه. میراث بشریت چگونه فهمیده میشه؟ میراثی که گذشتگان باقی گذاشتن برای حالایی ها چجور فهمیده میشه؟ میراثی که حالایی ها تأسیس میکنن برای آیندگان چگونه فهمیده میشه؟ اینجور حرف هاست و اینجور مطالب هست که این مشکلات را پیش میاره که این نسل و نسل را چگونه بفهمد، متجددها قدیمی ها را چگونه بفهمند، سنت با تجدد چگونه کنار بیاید، دین با علم چگونه کنار بیاید، عرفان با علم چگونه. این حرف ها هست که موتور محرکه این قبیل بحث ها هست و اینا یعنی فهمیده شدن اون میراث های بزرگ تاریخ ساز، سرنوشت ساز زندگی انسانی، زیست جهان انسانی. ما اگر داریم حرف میزنیم از اینا درست میشه. روایت های کلانی که گفته شده، روایت های غیر کلانی که گفته شده. خب اینجا ما با یه چیز دیگه متوجه میشیم، همه اینا رو میفهمیم، زبان غیره، ولی از طریق فهمیدن زبان و جمله و موضوع غیره میفهمیم که این نویسنده در جهان دیگری میزید که اون جهان دیگر با من بیگانه است، نه موضوع دیگر. من میفهمم که این آدم اصلا تجربه هاش یه تجربه های دیگری است که من آشنا نیستم با اون تجربه ها. تصمیم گیری هاش یه تصمیم گیری های دیگری است، من آشنا نیستم با اونها. از اون آبشخوری که حرکت میکنه، اون آبشخور آبشخور دیگری است. اون نگاهی که به جهان انداخته، اون نگاه نگاه دیگری است. این آدم از جای دیگه داره حرف میزنه، از عالم دیگری داره حرف میزنه. اینجوری میتونم تعبیر کنم، او از عالم دیگری حرف میزنه، او از عالم دیگری سخن میگوید. گاهی اینو متوجه میشم و وقتی متوجه میشم که او از عالم دیگری حرف میزنه و من تو اون عالم نیستم و از اون عالم خبر ندارم و به همین جهت از اون تجربه های موجود در اون عالم خبر ندارم، از شبکه های معنایی موجود در اون عالم خبر ندارم، از زیست انسانی در اون عالم خبر ندارم، اینو وقتی متوجه شدم میفهمم که سخن او را نمیفهمم، گفتار او را نمیفهمم. این نفهمیدن اینجوری خودشو آشکار میکنه. این انتباه به این گونه نفهمیدن ها که بر اثر اینی که اینجور نفهمیدن‌هایی است که از یک استشمام نشأت می‌گیره، از یک بوکشیدن، اینجوری بگم، بو می‌کشم، استشمام می‌کنم که این صدا از جای دیگه داره میاد، این انسان از یه عالم دیگری هست، از اونجا داره حرف می‌زنه. در متون دینی گذشته، در ادبیات دینی گذشته، در متن‌های عرفانی بزرگ گذشته، در داستان‌ها و روایت‌های کلان بزرگ گذشته این هست داستان. به مثال خیلی ساده خودمون، یکیش همین مراد بسیاری از انسان‌های فرهیخته آثار جلال الدین رومیه. آدم تأمل می‌کنه، یه چیزایی هم می‌فهمه، اما می‌فهمه که نمی‌فهمه. بگذاریم از اینکه حالا همه مولانا تفسیر میکنن، چه کسی میتونه مولانا را تفسیر کنه؟ چه کسی میتونه مولا خانی کنه، مولانا خانی کنه؟ حالا اینکه این مولانا خانی چرا اینقدر در کشور ما رواج پیدا کرده این اواخر، البته از یه نظر خیلی مغتنم هست و خیلی ها خیلی چیزها می آموزند و تجربه های معنوی پیدا می کنند، اما یه بعد دیگری هم داره. این تشویق هایی که می شود برای رفتن در عالم هپرود، مولانا اگه درست خونده بشه آدمو در عالم هپرود نمی بره ها، چون او از زندگی غافل نیست. عالم هپرود رفتن اون جایی پیدا میشه که شما دچار توهم میشی از زندگی عینی واقعی روزانه و اینکه چه به سرت داری میاد، با تو چه میکنن، با بچه‌هات چه میکنن، با آیندت چه میکنن، با سرنوشتت چه میکنن، از اینا غافل میشی. مولانا این نیست اگر درست خونده بشه و عقیده بنده، اما تشویق هایی که میشه و اینکه هر با صلاحیت و بی صلاحیتی میپردازه به این کار، نتیجهش این میشه که بسیاری از جاها آدم ها میرن تو عالم هپرود. نمیدونم این تعبیر هپرود از کجا آمده ها، همینطوری به کار بردم، آیا درسته نیست؟ توهم، حالا من میگم توهم، تخیل های بیهوده. خب واقعش این است که فهم درست آدم‌هایی مثل مولانا، ما اول در فهم اینها با یه نافهمی مواجه می‌شویم. احساس می‌کنیم که این از یه عالم دیگه داره حرف می‌زنه، خودش در یه عالم دیگری داره زندگی می‌کنه. اون عالم همون عالمی است که از اون موقعی پیدا شد که گفتند بهش تمام دفترها را بشوی، بینداز دور این کتابا را. مگه نگفتم؟ مگه نینداخت؟ یعنی چه این کار؟ یعنی از این عالم رفت به یه عالم دیگه. از این عالم رفت به یه عالم دیگه یعنی نه اینکه رفت تو متافیزیک، نه منظورم اون متافیزیک نیست. خب اگر قرار بود تو این عالم باشه که خب این عالم مال همین کتاب هاست، مال همین فتوا دادن هاست، مال همین پیش نماز شدن هاست که بود دیگه، همه اینا بود، ارشاد مردم، قرآن تفسیر کردن، نمیدونم فتوا دادن، حدیث خوندن، اینا که بود دیگه، پدرش هم این کارا رو میکرد، خودش هم این کارا رو میکرد اول. خب مال این عالمه، تو این عالم تجربه های معنای خاص خودشون دارن، لغت ها معنای خاص خودشون دارن، واژه ها، اعمال، حرکات، رفتار، جهانبینی ها برای ما هم شناخته شده است. اما وقتی حالا یا بر اثر تعلیمات شمس یا بر اثر هرچی، من اینها را درست نمیتوانم دربارش قضاوت بکنم که آیا شمس انسان واقعی بوده یا اینجا یک نماده، حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، من تخصصی هم ندارم در اون بحث ها، فقط مولانا رو من هر وقت میخونم یه چیزایی میفهمم ازش، اما تخصص این بحث ها رو من ندارم و شاید بتونم اون چیزایی رو هم که میفهمم توضیح بدم. مولانا شناس نیستم من، خب ولی خیلی هم مرید او هستم. این میفهمیم که وقتی میگه که عشق طبیب همه دردهای ماست، این چه عالمیه؟ عشق طبیب، طبابت عشق یعنی چی؟ پرده های ما دریده میشه یعنی چی؟ اینا چه جور تجربه هاییه؟ تو یک خود زفت داری که اگه اون خود زفتت را که صد چی بار مثل تو هست اونو پیدا کنی چه اتفاقی میفته؟ این حرف ها، اینا که تجربه های آدم های معمولی نیست که، اینا که تجربه های این عالم نیست که اصلا. خودش عنصری میگه اینا همه تجربه های عنصریه. خب ما که عنصر نیستیم که، او معلوم میشه عنصره که میگه تجربه های عنصریه. خب اینجور جاها ما یه نفهمی دیگری برامون پیدا میشه، اون نفهمی اون عالم اون آدمه. که بنده در یه جایی گفتم که اون عالم، فکر میکنم این مطالعه بیشتری میخواهد، اون عالم عالم عدم است و مولانا یک عدم زی هست، در نیستی میزید، عالم نیستی میزید. و یه جایی هم عرض کردم که من اینجور فکر میکنم که اصلا این کتاب مثنوی مولوی شرح رفتن او از عالم وجود به عالم عدمه. تمام تأویلاتی که در اینجا هست، تأویلات این سیر به عدمه، چگونه اتفاق میفته. وقتی من به نظرم رسیده بود که به همین جهت هم هست که ما هرچه به آخر کتاب مثنوی معنوی میرسیم تار میشود عالمه، چون عالم عدم تاره دیگه، وضوح نداره. در اوائل حرفا واضحه، در دفترهای پیشین هرچی داریم جلو میریم این وضوح کمتر میشه، چون هی رفته، مثل این که رفته دیگه توی جاهای ابرآلود و مهآلود و نمیدونم سپهر چی و چی و چی. خلاص گاهی هم نفهمیدن اینه، نمیفهمیم. پس شاید بشه من نتیجه گرفت که در اینجا هم ما وقتی بخوایم یا آدم های مثل مولانا رو بفهمیم، باید بدونیم که یه خورده باید بتونیم تو اون عالم بریم. همش با ادبیات نمیشه قضیه رو حل کرد. مولانا تنها شاهکار ادبی نیست که ما بیایم شعر و ارتباطات شعر و موسیقی را به دست بیاریم در گفته های او، در غزل های شمس، در قافیه ها. این کافی نیست، اینجور نمیشه رفت تو عالم، با این تنها نمیشه رفت، قید تنها عرض میکنم، با این تنها نمیشه رفت قید تو عالم مولانا. اون کسی که میخواد شارح مولانا باشه یک کمی باید راه پیدا کرده باشه در اون عالمی که مولانا تو اون عالم زندگی میکرده. اینا تخیلات نیست ها، ممکنه به ذهنتون بیاد که یعنی چی. خب اگه اینجوری باشه تو میخوای مثلا ما نتونیم بفهمیم این کتاب را، کتاب ادبیه دیگه. نه اصلا به طور کلی اینجور متنها چند لایه‌ایه، چند سطحیه، از چند ساحت نویسنده داره حکایت میکنه. باید از یه ساحت نویسنده به ساحت دومش، از ساحت دومش به ساحت سومش بتونی بری. همش هم تو این عالمه. اون عالم من میگم توی عالم دیگه، نمیگم یعنی آسمانها، نمیگم یعنی در جهان غیر طبیعی، غیر طبیعت. درست است بعضی شاعرها گفتن تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا؟ ولی گذر نتوانی کرد، ها؟ چگونه توانی کرد؟ من معتقد نیستم که اینا آدم هایی مثل مولانا از طبیعت بیرون رفتن. طبیعت گسترده تر از این است که ما فکر می کنیم. اینه، طبیعت خودش چند عالمی است. طبیعت سطوح متفاوت داره. ما فکر می‌کنیم طبیعت فقط این سطح را داره که محسوسه، با حواس پنجگانه میشه باش تماس گرفت. نه، از نظر بنده معنای طبیعت این نیست. سطوح گوناگون داره، اون در یه سطح عمیق‌تری داره زندگی میکنه، اونجا داره زندگی میکنه. مولانا که سهله. من گاهی پاره از انسانها رو دیدم که واقعا آدم مثلا یه هفته با این انسان که زندگی بکنه، مرحوم طباطبایی تا حدودی اینطور بود، اصلا میفهمه که این یه عالم دیگه داره برای خودش. اون عالم دیگه که داره برای خودش در اون عالم زندگی میکنه، نه اینکه نمیتونه با من تماس بگیره ها، خیلی هم خوب با من تماس میگیره، اما از اونجا تماس میگیره. خب یک نفهمیدنم اینجوریست پیدا میشه. خب حالا ما به این فکر میفتیم که بسم الله باید این سد فهمیدن را، نفهمیدن را برطرف کنیم دیگه. مطلب نکته بعدی، نکته بعدی این است که یه قدری توضیح میدهم این که حالا درست است که ما گفتیم چند نوع نفهمیدن را در اینجا توضیح دادیم که گاهی اونو نمیفهمم، گاهی اونو نمیفهمم، گاهی اونو نمیفهمم، گاهی این مسئله عالم را نمیفهمم. یه نکته دیگه این است که چه اتفاق میفته که من میفهمم که اون نفهمیدن از نوع اول، نفهمیدن از نوع دوم، نفهمیدن از نوع سوم پیش اومده. اینجا هم یه سخنی هست برای گفتن. نویسنده کتاب میگوید که مثلا در این جور موارد دو تا مسئله رو ذکر میکنه. یکی در جایی که واسطه‌ای در کاره یا واسطه‌هایی در کاره. بودن واسطه یا واسطه‌های متعدد در کار، یعنی میان گوینده و نویسنده و فهمنده، این تعدد وسائط گاهی منو متوجه این قضیه می‌کنه، یا به اصطلاح تعدد وسائط این نفهمی ها را پیش میاره، تولید میکنه. مثل مثلا اگه مثال بزنم، ترجمه یک کتابی به زبانی و از اون زبان ترجمه شده دوباره به زبان دیگر که اهل ترجمه واقعی دست به این کار نمیزنن. کتابی از انگلیسی مثلا ترجمه شده به آلمانی، بنده چون آلمانی میدونم برم از اون کتاب آلمانی اون رو ترجمه میکنم به فارسی، متخصصین ترجمه میگن این کار غلطه چون واسطه زیاد میشه. هرچه واسطه زیاد میشه اون مطلب اولی بیشتر از دست میره. خب زیادی واسطه ها، وقتی این زیادی واسطه ها این نفهمی ها رو به وجود آورده، اگر اتفاق بیفته که این زیادی واسطه ها به هر علتی یه روزی حذف بشه و من بتونم به اون منبع دست اول دسترسی پیدا کنم، چه بسا اونجا متوجه خواهم شد که نمیفهمیدم. توجه میکنید؟ نمیفهمیدم. یه کتابی را از انگلیسی ترجمه کرده اند به آلمانی و از آلمانی ترجمه کرده اند به فارسی و بنده خوندم نمیفهمم. نه اینکه نمیفهمم، اینجا بذارید از اون طرف بگم، فکر میکنم فهمیدم. یه روز دسترسی پیدا میکنم به اون کتاب اصلی انگلیسی و اگه بلد باشم اونو میخونم، میفهمم که در اون ترجمه اول نفهمیدم. این دوتا مسئله با هم متفاوته. یه وقت تجربه یه نفهمیدنه که توضیح دادیم از چه نواهی میاد، یه وقت ما مسئله این است که در با حصول و بروز چه اتفاقاتی من متوجه میشم که یه روز فکر میکردم فهمیدم، اما الان میفهمم که نمیفهمم، نفهمیده بودم. یکی اون جاییست که واسطه ها حذف میشه. واسطه ها حذف میشه، حذف میشه، چیزی رو میخونم، چیزی رو میشنوم، میبینم عجب، پس اون اولی نفهمی بود. نکته بعد اینی که حالا این در ترجمه بود، یه کتابی را خوندم از کسی با همون زبان فارسی هم خوندم و با هم به فارسی نوشته بود و فکر میکردم که اونو فهمیدم، اما یک روزی برای طرح پاره سوالاتی که برام پیش آمده بود توفیق پیدا شد خود اون نویسنده رو یه جایی دیدم. گفتم آقا خانم، این سوالات در مورد این کتاب شما برام پیدا شد. او در پاسخ من به مطالبی اشاره کرد حضوری و چیزایی گفت که من فهمیدم که اصلا کتاب او را نفهمیده بود. اینطوری پیدا میشه. یعنی تماس غیر حضوری تبدیل شد به تماس حضوری و من فهمیدم که اصلا نفهمیده بودم. فکر میکنم ما هر کدوم از ماها یه مقدار اینا را تجربه کرده ایم. حالا لازم نیست حتما کتاب باشه، یه سخنی از کسی نقل میشه و ما فکر میکنیم که اون سخنی را که نقل شد فهمیده ایم. یه روز بر حسب تصادف با اون صاحب سخن که چند تا واسطه هم در میان بوده روبرو میشیم، همین صحبت ها به میان بیاد، توضیح میدید. ما میشیم آقا فلانی شما چرا فلان حرف را زده ای؟ توضیح میدیم، توضیح میده، بعد توضیح میده میفهمیم که اصلا نفهمیدیم حرفای او را. یکی از دوستان گرامی که الان اینجا حضور دارن میگفتن یه کتابی چند روز پیش یه جا به گفتگو گذاشته شده بود، به مناسبت اینکه اون کتاب به موضوعاتی پرداخته که بنده هم به اون موضوعات پرداختم، به مثلا ردیست یا نقدیست یا هرچی، خب او از طریق کتابهای من فرض کنید اون نویسنده فهمی حاصل کرده، مطابق فهمی که حاصل کرده اونجا گفته بود که خلاصه فلانی مردم را از دین دور میکنه، از خدا دور میکنه، از پیغمبر دور میکنه، امثال این حرف. یه روز ممکنه اگه همون آقا دو ساعت با بنده بنشینه و از من بپرسه که تو چی میخوایی بگی؟ تو اون کتاب ها تو چی میخواستی بگی؟ واقعا توضیحات مرا با دیده انصاف گوش کنه، ممکنه به این نتیجه برسه که نخیر، نه تنها دور نمیکرده بلکه به یه معنا عمیق نزدیک میکرده. این اتفاقاتی است که میفته. خب گاهی اینجوری قضیه پیش میاد که من یه کتابی رو خوندم درباره حادثه های تاریخی، اما از پشت صحنه های اون حادثه تاریخی خبر نداشتم. مثلا یه کسی کتابی نمیشه درباره پیروزی انقلاب 57 در ایران، فرض بفرمایید. یه کتابی نمیشه درباره پیروزی مشروطه، یه کتابی نمیشه درباره صدر اسلام. هرچی این کتاب رو خوندم و خیال میکنم که فهمیدم. یه روز اتفاق میفته که حالا مثلا بر اثر تغییر رشته تحصیل من یا بر اثر برخورد با یک آدمی، از پشت صحنه های اون داستان تاریخی که تو این کتاب آمده یا اون وقایعی که تو کتاب آمده آگاهی پیدا میکنم. وقتی از پشت صحنه ها آگاهی پیدا میکنم میفهمم که اون چی که خیال میکردم فهمیدم نفهمیده بودم. اون چرا که خیال میکردم فهمیدم نفهمیده بودم، اصلا مسئله چیز دیگری بوده. عرض کنم چون پشت صحنه های اون گفتار، اون نوشتار، اون آقا فقط نوشته که فلان حادثه تاریخی اینجوری اتفاق افتاد، اما ننوشته که اون حادثه تاریخی چرا اتفاق افتاد، در چه متنی اتفاق افتاد. پیامبر فلان سخن رو گفت، پیامبر فلان کار رو کرد، همین. یا کتاب تاریخ یا کتاب حدیث. خب یه آقایی هم رفت بالای منبر اینا رو توضیح داد، یا در کتابش توضیح داد و من فهمیدم، و او به گونه توضیح داد که من این گونه فهمیدم که همیشه باید همون کار رو بکنم، همیشه باید به اون قانون عمل بکنم، همیشه باید ارزش من همون باشه تا روز قیامت. ها اینجوری فهمیدن، همونطور که اینجوری میفهمانن. رفتم یه مقدار اطلاعات تاریخی رو زیاد کردم، دیدم اگر پیامبر در فلان زمینه فلان کار رو انجام داد میخواست به فلان هدف برسه و رسید. حالا که اون زمینه تاریخی نیست و رسیدن به اون هدف معنا نداره، اون عمل کردن به اون کار چه معنا داره؟ عمل کردن به اون قانون چه معنا داره؟ اینا را بر اثر ازدیاد اطلاعات تاریخی هم از پشت صحنه های قضایا حالا میفهمم که اون روز نمیفهمیدم. این مشکلات زیادی که ما اینجا هستیم، الان دوچار هستیم، خلاصه از این که میتونیم بسیاری از مسائل را، بسیاری از دستورها را، بسیاری از امر و نهی‌ها را در زمین‌های تاریخی ببینیم و اگر ببینیم یه جور دیگه خواهیم فهمید این مشکل که الان هست و ازش ممانعت میشه و آیون تصور میکنن که میفهمن و به ماها میگن فهم اینه، درست اینه، مگه غیر از اینم میشه فهمید؟ هر چی میخواییم دست اینها رو بگیریم ببریم در پشت صحنه ها و این زمینه های تاریخی را نشون بدیم، هر چی دست دراز میکنیم دستشون رو به ما نمیدن که آقا بیا بریم، نمیان. اینه، چون اگه بخواییم بریم اونجاها فهمشون عوض خواهد شد، تردیدی نداریم. وقتی فهمشون عوض شد حالا چه کار بکنن؟ این دنباله داره آخه، این عوض شدن فهم نتیجه داره. اینا همش بحثای کلاسیک و تئوریک و مدرسه ای نیست که. اینا رو ما برای این نمیگیم که فقط یه مش بنشینیم اینجا گوش کنیم بگیم به به مطالب خیلی خوبیه یا مطالب خیلی عمیقیه. اینا همه ناظر به عمله، ناظر به مقام مدیریت دینی دین، ناظر به مقام مدیریت مملکت، ناظر به سیاست. خب حالا اینا اثر خواهد گذاشت، اون وقت آدم باید از بسیاری از راه ها که رفته برگرده، بسیاری از سخن ها که گفته باید برگرده بگه بله یه روز اینجوری میفهمیدیم این فهم ناقص بود. خب اون وقت اگه قرار باشه برگردیم و اعتراف کنیم و بله، اون وقت خیلی عواقب نامطلوب برای عده‌ای داره. این داستان یه وقت آدم اینجوری میفهمه، شهامت میخواد، خلاصه شجاعت میخواد، شهامت میخواد. بعد اینجوری ما میفهمیم که پس معلوم میشه قبلا نمیفهمیدیم. اینا همه انواع متبدل شدن های فهم ها به نافهم هاست، انواع اقسام مواردی است که در اونجا ها فهم های ما که فکر میکردیم فهمیدیم به نفهمیده ها تبدیل پیدا میکنه. و بیشترین این قبیل نفهمیدن فهمیدن ها که به نفهمیدن ها تبدیل شده درباره متون دینیه در طول تاریخ. اون چی که فکر میشد فهمیده شده وقتی پشت صحنه های اونها، وقتی زمینه های اونها، وقتی در اون شرایط تاریخی که اونها گفته شده، اونها نوشته شده، وقتی اون جماعتی که اونها برای اونها گفته شده بهتر شناخته شده، بیشتر شناخته شده بر اثر تحقیقات تاریخی، بر اثر تحقیقات علمی، بر اثر تحقیقات فلسفی، تو خیلی تحقیقات شده، خیلی جلو آمدی، خیلی نقطه های تاریک روشن شده، و همچنین وقتی معلومات بیشتر شده درباره انسان هایی که اونا رو نوشتن، انسان هایی که اونا رو گفتن، پیامبرهایی که حرف زدن، عالمان دینی که گفتن، فقیهی که فتوا داده، اون چه جور آدمی بوده، در چه شرایطی زندگی میکرده، این اطلاعات بیشتر شده بیشتر شده، معلوم شده که تعداد اون چی که بد فهمیده میشده در این بد فهمیده شده در این چیز در این زمینه بیشتر از جاهای دیگه است. و الا این در چرا این جوریه؟ این خاصیت پدیدارهای دینیه. با تفهم، دقت فهمی، مواجه شدن با پدیدارهای دینی، مواجه شدن با سخنها و گفتارهای دینی بسیار کار سختی است. چون پدیدارهای دینی لباس قداست دارن. پدیدارهای دینی سمبولیکن. پدیدارهای دینی به گونه ای هستن که آدم خیلی خوشش میاد در توهماتی که ممکنه حول هوش اونها را بگیره تو اون توهمات لانه کنه و بیاساید. اینجوریه. چون انسان غریب است تو این دنیا، نگران است، مضطرب است. مضطرب است، نگران است، داره توضیح دادم. گاهی احساس میکنه که تنها افتاده و هیچ کس به فکر اون نیست و بار سنگین زندگی بردوش، زیستن بردوش اوست، بار سنگین هستن بردوش اوست. زیستن که حالا یک چیز، هستن بودن، بار سنگین بودن. دیدید بعضی از شعرای عارف مسلک ما از بودن و از بار سنگین بودن ناله می کنن. آزرده شد جان من از قوقای هستی، آرامش از مستی تمنا می کنم من. قوقای هستی. خب آدمی که انسان وقتی اینجورها هست خیلی دلش میخواد یه جای امن و آرامی پیدا بکنه و اونجا بیاساید و اون همون توهمات خودشه، و از اون توهمات بیرون آمدن خیلی کار مشکلیه. و به همین جهت هست که در امور دینی، در پدیدارهای دینی، در سخنان دینی، در نهادهای دینی شما وقتی دعوت به تفهم دقیقانه بکنید، خیلی کمن کسانی که به سخن شما پاسخ مثبت بگویند، برای اینکه این احساس دست میده که از یه آرامشگاهی آدم داره دور میشه، از یک جایی که غنیده بود و لمیده بود در اون جا راحت داره دور میشه. سخت است تحمل این چیزها. اون داستان گریز از آزادی اریک فرومه. خب اما اگر انسان دوزاریش افتاده باشه، حالا اونایی که دوزاریش نیفتاده من کار ندارم، اگر انسان دوزاریش افتاده باشه، این دوزاری افتادن در یک جمله این است که به انسانیت خودش و به تنها بودن خودش و اینکه خودش باید بار مسئولیت زیستن و بودن را بر دوش بکشد، خودش باید بر دوش بکشد. اینو، این دوزاری اگه افتاده باشه دیگه عقب گرد نمیتونه بکنه. رنج عقب گرد کردن به گذشته، به پیش از این دوزاری افتادن به اصطلاح، بسیار رنج سخت، چون دائما انسان این احساس رو خواهد داشت که داره خودش رو گول میزنه و این بدترین رنجه. آدم اگه به دیگران رو گول بزنه اینقدر رنج نمیبره، اما اونجایی که آدم به وضوح احساس کنه که خودش داره خودش رو گول میزنه، این خیلی رنج بدی، دیگه نمیشه برگشت بعد. خب عرض کنم با این مقدمات به یه جایی میرسیم. اون مقدمات اینی که میخوام این رو هم عرض بکنم، مطلب امروزم را تمام بکنم. اون مقدمات این است که اون مطلب این است که از این طریق ها که براتون امروز توضیح دادم و در جلسه گذشته توضیح دادم، ما به مرزهای فهمیدن میرسیم. مرزهای فهمیدن، یعنی ما به جایی میرسیم که احساس میکنیم باید از نو کاری بکنیم، باید دستها را بالا بزنیم، کمر را سفت ببندیم، از نو کاری بکنیم، یعنی از نو بفهمیم. اون روانی و بی درد سری و خود به خود فهمیده شدن که برای ما دیگه هیچ زحمتی نداشت و با هر چه مواجه می شدیم بدون درد سر، بدون اینکه به خودمون تکون بدهیم، فکر می کردیم که همه جا روشنه داریم می فهمیم، اون یه چیز خود به خودی بود، داشت فهمیده می شد. اونو بهش میگن زلبس فشتتلشکایت، یعنی یه چیز واضحی بود، من میگفتم شما میفهمیدید، شما میخوندید میفهمیدید، من میخوندم میفهمیدم، اون آقا میگفت من میفهمیدم، میفهمیدیم دیگه بدون دردسر میفهمیدیم. این وقتی این قلم رو به روشن وقتی از چشم جلو چشم ما برداشته شد، ما متوقف میشویم. همونطور که شما وقتی به یه مرز کشور دیگری میرسید متوقفتون میکنن، آقا کجا میری؟ شما از ایران بری بیرون به ترکیه، از اینجا به بعد ترکیه است، ایست متوقف میشید. عالم فهم ما هم همینجور متوقف میشه. کجا بری؟ کجا بری؟ وقتی نمیفهمین اینجا انسان ها به دو دسته میشن، یه دسته خسته میشن، بابا کی حوصله این حرفا رو داره؟ یعنی چه این حرفا؟ زندگی عادی خودمون رو راه، همین چیزای ساده‌ای که این آقایون میگن، این میگه اون میگه، و همین داریم میگیریم یه عمر باش زندگی میکنیم دیگه. درست است که یه خورده بو بردیم که داریم نمیفهمیم، اما اگر بخوایم ترتیب اثر بدیم به این که نمیفهمیم، برای خودمون گرفتاری درست کردیم. مصلحت این است که اون در این شیشه شیطانی را باز نکنیم. مثلا یه ده این راهو میرن. یکی از استادای دانشگاه ادبیات گفته بود که اگر ما خوندم یه جایی در همین ارتباط با همین مسائل، اگر ما همون شیوه مألوفی را که داشته ایم، اون شیوه مألوف این بود که به کتابهای حدیث، به کتابهای روایات مراجعه کنیم ببینیم ائمه چه میگویند، به همون عمل کنیم، اگر این شیوه مألوف را رها کنیم، ما دچار یک گرفتاری بسیار بزرگ خواهیم شد و اون اینی که باید بگوییم فهم چیه. نوشته استاد دانش، ما باید بریم سراغ این که فهمیدن چیه. ما نمیخواییم خودمونو گرفتار کنیم. حالا یه عده اینجوری میگن از باب ارادت فراوانی که به ائمه دارن، یه عده به لحاظ سیاسی میگن در این فهمیدن باید باز نشه، این خیلی شیطانیه، این خیلی ابلیسیه. یعنی چه بابا؟ یه عمر همه گفتند. یکی از دوستان انتقادی که به من کرده بود همینو چند سال پیش نوشته، بابا این حرفایی که شما میزنی، میگه مسلمان ها در طول تاریخ نفهمیدن. خب فهمیدن دیگه. من به اون دوست گفتم آقا من کاری ندارم که به اونها فهمیدن یا نفهمیدن، این نیست مسئله. مسئله این است که ما امروز ما نمیفهمیم. این دوتا مسئله است. من درد خودمو دارم، چکار کنم با این درد؟ یک اشکال دیگری که باز میکنن، میگن شما این حرفا رو میزنین برای اینکه راه به سوی دموکراسی گشوده بشه، راه به سوی حقوق بشر گشوده بشه. من همیشه به این آقایون گفتم که بله، اگر ما این بحث‌های فهمیدن را به یه جایی برسونیم و به یه جایی برسونیم که بشود از این قبیل نظرها داد، مثل اون نظر الهیات تفهمی که بنده عرض می‌کنم و تو سایت هست، شاید بسیاری از شماها دیده باشید، از لوازم اون جور زیستن این است که آدم مطالبه دموکراسی می‌کنه. از لوازم اون جور زیستن این است که آدم مطالبه حقوق بشر میکنه. اما نه اینکه ما چون میخواییم به حقوق بشر برسیم، به دموکراسی برسیم، داریم این حرفا رو میزنیم. این نیست. درد ما درد فهمیدنه، درد تفهمه، یک درد اگزیستانسیال، درد آدمی مثل من. خب بفهم چجوری بفهمیم آخه این داستان 1400 ساله را؟ فعلا چجوری بفهمیم این ظهور پیامبر در تاریخ را؟ نه این متن و اون متن، ظهور محمد در تاریخ را، صلوات خدا بر او. اینه چجوری بفهمیم الان این حادثه بزرگ را؟ این پیامش چی بود؟ سخنش چی بود؟ چه تأثیری گذاشت؟ اینو باید فهمید. ما گیرمون در اینجاست. خب اینجا ما به مرزهای فهمیدن که می‌رسیم. یه انسان‌های به لحاظ سیاسی میگن این حرفا رو دنبال نکن. یه لحاظ یه انسان‌های آسایششون رو نمی‌خوان از دست بدن. یه انسان‌های مقام‌هاشون رو نمی‌خوان از دست بدن. یه انسان‌های نمی‌دونم چی می‌خوان از دست بدن. ولی واقعش این است که آدمایی که این ملاحظات رو ندارن راه ادامه میدن. اگه اهل تفهمن، اگه جدی هستن، اگه بخوان خودشون باشن به اصطلاح و جوابی خودشون برای خودشون داشته باشن، تکلیف خودشون رو روشن کنن، مسئولیت زیستن خودشون رو خودشون بر عهده بگیرن، اینا دنبال میکنن. خب حالا وقتی دنبال میکنن چه اتفاقی میفته؟ به اینجا میرسی. راه کار جدیدی باید بکنن. خلاصه ممکن است از این از اونم سوال بکنن اما باید کار جدیدی بکنن. اولین کار که باید بکنن و الان جاش رسیده این است که باید به درون خودشون مراجعه کنن و ببینن در ارتباط با اون چه نمی فهمند پیش فهمها و پیش فرضهای اونا چه چیزاییست. از اینجا شروع میشه داستان. چون نمیفهمم معناش اینه که با اون چی که تا حالا از فهم داشتم جور در نمیاد. این معنای نمیفهمم اینه. من فلان سخن را نمیفهمم یعنی چه؟ دقت کنید، یعنی من یک ساختاری دارم این اونجا جا نمیگیره غیر از این معناش. برای این سخن تو اون جایی که من دارم، اون شبکه معنایی که من دارم، اونجا جایی نداره. این هرچی نگاه میکنم ببینم با هیچ کدوم از اونایی که من دارم آشنایی نداره. اونجا اینطوری باشه نمیتونیم بیاد تو دیگه، خود به خود بیرون میفته، نامفهوم میمونه. گام بعدی که اگر آدم بخواد جدی بره جلو اینه، اول باید بره ببینه که خب حالا من اون متن را که نمیفهمم، اون سخن را که نمیفهمم، اون عرض کنم گفتار را که نمیفهمم، اون حادثه را که نمیفهمم، چه فهمهایی تا حالا اینها چه فهمهایی تا حالا از اون داشتم که حالا یه دفعه متوجه شده ام که اونا درست نیست. اینا همون پیش فهم است، پیش فهم ها است، یعنی فهم های پیشین از اون حادثه، فهم های پیشین از اون سخن، فهم های پیشین. اینجا دیگه بنده امروز پرونده رو میبندم، داریم وارد تفصیلی و دقیق تر این موضوع پیش فهم ها و پیش فرض ها میشویم که در هرمنوتیک گادامر بسیار مهم هست و راجع به جلسه آیندمون که انشاءالله باز ظاهرن همینجا برگزار خواهد شد، همینجا برگزار میکنیم و این بحث پیشفهمها را دنبال میکنیم که یه موضوع بسیار مهم دیگره در اینجا. و فکر میکنم مثل هر سال اگر شما هم موافق باشید انشاءالله ماه مرداد را تعطیل میکنیم که یک استراحتی بکنیم، هم بنده استراحت بکنم. سالهای پیش هم ماه مرداد رو ما جلسات را تعطیل میکردیم، چون بالاخره مغز آدم و اعصاب آدم هم یک اندازه‌ای داره از تحمل تفکر. هم شما رو هم خسته میکنم در این گرماها. مرداد انشاءالله تعطیل خواهد بود، بنابراین ما همینجا هفته آینده جمع میشیم. همه شما رو به خدا میسپارم انشاءالله که این گرماها را هم همه متحمل بشیم تا آخر تابستان، به خصوص که این دم هم اضافه شده، مثل اینکه هوا شرجی هم شده این چند روز. نه طور نیست. بسیار خوب، همه را به خدا میسپارم تا جلسه آینده. خدا حافظ شما.